أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که برای لزوم فحص از مخصص منفصل ذکر شده بود. رسیدیم به وجه دوم که گفتند ما علم اجمالی به وجود مخصصاتی در کتاب و سنت داریم و این علم اجمالی منجز هست و تا فحص نکنیم از مخصص منفصل و این علم اجمالی منحل نشه امکان تمسک به عام نداریم. اشکال شد که این وجه اخص از مدعا هست، چون ما علم اجمالی که داریم به وجود مخصصاتی در شریعت قدر متیقنی داره. مثلا قدر متیقنش وجود 1000 مخصص منفصل هست. فقیه بعد از مقداری که در فقه دنبال استنباط احکام شرعیه بود و فحص کرد از مخصصات، به 1000 مخصص منفصل دسترسی پیدا میکنه. دیگه بعد از او علم اجمالی منحله، ولیکن مشهور قائلن که تا یأس پیدا نکنه از وجود مخصص منفصل باید فحص رو ادامه بده. صرف زوال علم اجمالی به مخصص منفصل کافی نیست برای عمل به عام. دو جواب مطرح شده از این اشکال، یکی از محقق نائینیه، دیگری از محقق عراقی. محقق نائینی فرموده که چون این علم اجمالی ما ذوالعلامه است، ما علم اجمالی داریم به وجود مخصصاتی در کتب روائیه معتبره، صرف پیدا کردن مقدار متیقن از مخصص منفصل این علم اجمالی رو منحل نمی کنه. مثل این میمونه که ما علم اجمالی داریم به این که بدهکاریم به افرادی که در دفتر نامشون رو نوشتیم. اگر علم پیدا کنیم به این که ما به زید و عمرو و بکر بدهکاریم، ولو مقدار متیقن از علم اجمالی هم بیش از 3 نفر نیست، علم اجمالی منحل نمیشه. باید برویم فحص کنیم، اون دفتر رو باز کنیم، نگاه کنیم، ببینیم به چند نفر بدهکاریم. در جواب همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودن، ما هم عرض کردیم که ذوالعلامه اگر خودش مردد بود بین اقل و اکثر، همین بدهکار بودن و افرادی که نامشان در دفتر ثبت شده است، خودش مردد است بین اقل و اکثر که اون افراد 3 نفرند یا بیشتر. ما هم می دانیم زید و ام و بکر نامشان در دفتر ثبته، علم اجمالی حقیقتا منحل میشه. و الا لازمش اینه که اگر اون دفتر گم شد باز به خاطر علم اجمالی که منحل نشده است بگویید باید احتیاط بکنیم، در حالی که این قابل التزام نیست. فوقش به دلیل عقلایی بگویید فحص از دفتری که گم نشده است لازم است، اما علم اجمالی منحله و وجهی نداره ما علم اجمالی رو منجز بدونیم. بله، اگر ذوالعلامه معلوم الانطباق بر این فرد معلوم تفصیلی نباشد، مثل اینکه ما علم اجمالی داریم اناء زید که مردد است بین این دو اناء نجسه، ما بعد علم تفصیلی پیدا کردیم که اناء الف نجس هست، ولیکن نمی دانیم آیا اون اناء زیده یا اناء زید نیست. یکی از این دو اناء که اناء زید است یقینا نجس است، کدام یک اناء زید است نمی دانیم. بعد هم فهمیدیم اناء الف از این دو اناء علم تفصیلی پیدا کردیم نجس است، باز نمی دانیم که او اناء زید است. اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل نمی شه. ما دو علم داریم، علم به نجاست این اناء الف، علم اجمالی به نجاست اناء زید. مرحومای خویی در محاضرات فرمودن ولیکن این علم اجمالی هم حکمن منحل میشه، چون اصالت و طهارت در اون اناء ب جاری میشه بلا معارض، چون اناء الف یقینا نجس است. هنوز هم علم اجمالی به نجس بودن اناء زید داریم، ولیکن علم اجمالی علت تامه تنجیز که نیست، مقتضی تنجیز است. اگر یک طرف اصل بلا معارض داشت جاری می شود و مانع از منجزیت علم اجمالی نسبت به این طرف هست. اینجا این اناء به اصل طهارت بلا معارض دارد. این فرمایش تمام نیست، ولی این بحث مربوط به مقام نیست، چون در مقام اون علم اجمالی به وجود مخصصاتی در کتب معتبره که ذوالعلامه است مردد بین اقل و اکثر است. قدر متعقل این هست که در کتب معتبره ما مثلا 1000 مخصص منفصل داریم و اون 1000 مخصص منفصل را هم در همین کتب معتبره پیدا کردیم، ما زاده بر آن اصلا علم اجمالی نداریم. ولیکن به خاطر اینکه مرحوم آقای خویی در این مثال علم اجمالی به نجاست اناء زید مردد بین این دو اناء فرموده اصل طهارت در اناء آخر غیر از اون انائی که علم تفصیلی پیدا شد به نجس بودن او جاری می شود بلا معارض، ما یک نکته عرض کنیم. اگر زمان اون علم تفصیلی به نجس بودن اناء الف متأخر باشد، یعنی ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردیم که اناء زید که مردد است بین این دو اناء نجس است، ساعت 9 علم تفصیلی پیدا کردیم که اناء الف از ساعت 8 نجس بود، معلوم زمانش متحد است، اما زمان علم تفصیلی متأخر است. از ساعت 9 علم تفصیلی پیدا شد، اما به نجس بودن این اناء الف از ساعت 8، چون اگر غیر از این باشد ما ساعت 9 علم تفصیلی پیدا کنیم که الان این انا الف نجس است، اینجا را مرحوم آقای خویی قائل به انحلال حکمی نیست. جایی ایشان انحلال حکمی گفته است که ما ساعت 9 علم پیدا کنیم تفصیلا که این انا الف از ساعت 8 نجس بود. میگوییم جناب آقای خویی در اینجا هم قاعده طهارت در اناء به معارض دارد. معارضش قاعده طهارتی است که در اناء الف از ساعت 8 تا 9 مقتضی داشت جاری بشود. دلیل کل شیء نظیف از یک طرف در اناء الف از ساعت 8 تا ساعت 9 موضوع دارد و در اناء ب از ساعت 8 تا ابد موضوع دارد. اینها با هم تعارض می کنند. بله اگر همزمان همون ساعت 8 ما علم تفصیلی پیدا می کردیم به نجس بودن اناء الف که همزمان ما علم اجمالی به نجاست اناء زید بود، اصل طهارت در این اناء الف هیچ زمانی موضوع نداشت. ولی اینجا اصل طهارت در اناء به جاری می شود بلا معارض و این اختصاص به مسلک اقتضا ندارد. محقق عراقی هم که قائل به مسلک علیت است، یعنی میگوید علم اجمالی علت تامه تنجیز است و اصل بلا معارض در اطرافش جاری نمی شود، او هم در اینجا قائل به جریان اصل طهارت است در این اناء به اگر علم تفصیلی به نجس بودن اناء الف از مقارن باشد با علم اجمالی به نجاست اناء زید. چون شرط منجزیت علم اجمالی این است که یک طرفش منجز تفصیلی از ابتدا نداشته باشد. اگر علم اجمالی از ابتدا یک طرفش منجز تفصیلی دارد، این علم اجمالی صلاحیت تنجیز معلوم بالاجمال را علی ای تقدیرن ندارد. چون اگر معلوم بالاجمال در این اناء الف باشد، او که منجز تفصیلی دارد نیاز به منجز اجمالی نیست. بگذاریم، محصل عرض ما این شد که این فرمایش محقق نائینی که فرمود چون علم اجمالی ما ذل علامت است انحلال ندارد با ظفر به مقدار متعقن از موارد مخصص منفصل، این درست نیست. محقق عراقی جواب دیگری داده، فرموده من اساسا معتقدم علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی علم اجمالی نیست مگر به همون عنوان معلوم بالاجمال بخورد. یعنی شما علم اجمالی دارید که اناء زید نجس است و ما یک اناء زید داریم در بین این دو اناء، بعد علم تفصیلی پیدا می کنیم که اناء الف اناء زید است. علم به انطباق معلوم بالاجمال بر این فرد معین پیدا کنیم، اینجا علم اجمالی انحلال حقیقی دارد. اما جایی که علم اجمالی اصلا بلا عنوان است، من علم اجمالی دارم، یکی از این دو انا نجس است، هیچ عنوانی ندارد. انا زید مطرح نیست، میدانم یکی از این دو انا نجس است. علم تفصیلی هم پیدا کنم که انا الف از این دو انا نجس است، علم اجمالی منحل نمی شود. هنوز هم ما دو علم داریم، یک علم به جامع احدهما نجسون، دیگری علم به فرد هذا الانا المعین نجسون. این دو علم کنار هم هستند. شاهدش این است که اگر ما فرض کنیم که سبب علم تفصیلی زائل بشود، باز اون علم اجمالی سر جای خودش هست. به ما بگویند که آقا اگر شما اشتباه کردی که فکر کردی این اناء الف قطعا نجس است، باز میگویی احدهما نجسون؟ میگوییم بله بله احدهما نجسون، چون برای علم اجمالی سبب دیگری بود. من میدانم یکی از این دو نجس است. در کنار این علم اجمالی، سبب علم تفصیلی به نجس بودن اناء الف هم پیدا شد، اما علم اجمالی به نجس بودن یکی از این دو اناء از بین نمی رود. بله، انحلال حکمی درست است در جایی که علم تفصیلی به نجس بودن اناء الف مقارن باشد با علم اجمالی به نجس بودن احدهما، چون شرط منجزیت علم اجمالی این است که از ابتداء حدوثان منجز تفصیلی در یک طرفش نباشد. اما اگر علم تفصیلی متأخر بود، ساعت 8 علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو انا نجس است، ساعت 9 علم تفصیلی پیدا کردم که از ساعت 8 اناء الف نجس بود، انحلال حکمی هم در کار نیست، چون در زمان حدوث این علم اجمالی منجز تفصیلی در هیچ کدام از دو طرفش نبود، و لذا باید از اناء ب هم اجتناب کنم. بعد فرموده است در مقالات جلد 1 صفحه 456 که ما نحنفی هم از این قبیله، ما علم اجمالی داریم به وجود مخصص منفصل در کتب معتبره، می رویم می گردیم علم تفصیلی پیدا می کنیم به وجود مخصص های منفصل، این سبب انحلال علم اجمالی به وجود مخصصات منفصل در کتب معتبره نمی شود. اون علم اجمالی هنوز هست، و لذا اگر یک شخصی به ما بگوید تو اشتباه می کنی که فکر کردی این مواردی که پیدا کردی مخصص منفصل هستند، میگویم پس اون علم اجمالی من سر جای خودش هست. سبب علم اجمالی با سبب علم تفصیلی مختلف بود. سبب علم تفصیلی اگر درست نباشد، مانع نمی شود که اون سبب علم اجمالی از کار بیفتد. اگر درست هم باشد، اون سبب علم اجمالی از کار نمی افتد. سبب علم اجمالی مؤثر است در علم اجمالی به وجود مخصص های منفصل در کتب معتبره و او باعث شده اصالت العموم در عمومات از اعتبار بیفته. همونطوری که در مثال علم اجمالی به نجس بودن یک از این دو انا در ساعت 8 باعث شد اصالت و طهارها در این دو انا از کار بیفته، ساعت 9 علم تفصیلی پیدا کردیم که انا الف از یکی از این دو انا از ساعت 8 نجس بود، باشد، اما اون علم اجمالی ما حدوثاً مقارن ما منجز تفصیلی نبود و صلاحیت منجزیت داشت. اصالت و طهاره ها در اطراف از کار افتاده است. اینجا هم اصالت العموم ها در این عمومات از کار افتاده است. ما علم تفصیلی پیدا کردیم به وجود مخصص منفصل. علم به انطباق این است که اون علم اجمالی عنوان دارد، مثل اون علم اجمالی به نجس بودن انا ازک در بین این دو انا، بعد من علم تفصیلی پیدا کنم که اون انا ازیدی که نجس بود این انا الف است. فقط اینجا انحلال حقیقی است. در واقع انحلال هم تعبیرش تعبیر مسامحی است. علم به انطباق معلوم بالاجمال بر این فرد معین است، اونجا انحلال حقیقی است یا علم به انطباق داریم. اما در جایی که عنوان ندارد معلوم به اجمال، من علم دارم به وجود حالا 100 مخصص منفصل در کتب اربعه، گشتم 100 مخصص منفصل پیدا کردم، عنوان نداشت اون 100 مخصص در کتب معتبره، که بعد بگوین اون 100 مخصصی که تو میدانستی هست منطبق است بر این 100 مخصص که پیدا کردی. یک وقت من میدانم 100 مخصص با یک علامتی، 100 مخصص در احادیث زراره داریم، و تمام احادیث زراره را میگردم 100 مخصص را پیدا میکنم. این میشه علم به انطباق، چون دیگر حدیث زراره ای نیست که مخصص منفصل احتمال بدم دارد. اما حدیث محمد ابن مسلم را نمیگردم، اشکالی ندارد، چون از اول من علم داشتم بین احادیث زراره 100 مخصص منفصل است. تمام احادیث زراره هم بررسی کردم، 100 مخصص منفصل را پیدا کردم. این میشه علم به انطباق، چون از اول من علم اجمالی به وجود مخصص منفصل در احادیث محمد ابن مسلم نداشتم. اما اینجا که اینطور نیست، من علم اجمالی دارم 1000 مخصص منفصل در کل کتب معتبره هست. حالا 1000 مخصص منفصلم پیدا بکنم، مثل این میماند که من علم اجمالی دارم یکی از این دو انا نجس است، بعد علم تفصیلی پیدا میکنم انا الف نجس است. نمیگوید که اون عنوان معلوم بالاجمال بر این انا الف منطبق است، عنوان نداشت انا نجس معلوم بالاجمال. فرض این است که از اول میگوید علم اجمالی داریم به وجود مخصص منفصل در کتب معتبره. تمام کتب معتبره را شما نگاه بکنید، اون وقت از دیگر مازاد بر کتب معتبره علم اجمالی نداشتید، فقط منجز این مخصص های منفصل در کتب معتبره بود. این فرمایش محقق عراقی هم ناتمامه. علم اجمالی به صرف سبب علم به جامع نمیگویند. علم اجمالی یعنی علم همراه با قضیه منفصله مانعت الخلو. من علم دارم به این که یکی از این دو انا نجس است. این علم به جامع سببش مشخص است، تا این سبب هست علم به جامع است. اما علم اجمالی تنها علم به جامع نیست، علم به جامع مردد بین دو فرد، این علم اجمالی است. علم اجمالی صرف علم به جامع نیست. علم اجمالی این است که ما قضیه منفصله مانعت الخلف تشکیل بدیم، بگیم اما هاذ الانا نجس او ذاک الانا. وقتی علم تفصیلی پیدا کردیم که اناء الف نجس است، دیگه قضیه منفصله مانعت الخلف نمیتونیم تشکیل بدیم، نمیتونیم بگیم اما هاذ الانا نجس او ذاک الانا نجس. عنوان ندارد معلوم بالاجمال. فرض این است که ما میدانیم یکی از این دو انا نجس است، بعد علم تفصیلی پیدا کنیم انا الف نجس است، محقق عراقی میگوید علم اجمالی منحل نیست، بحوس هم پذیرفته است کبرای این مطلب را. میگیم نه، علم اجمالی از نظر عقلایی یعنی علمی که متقوم است به قضیه منفصله مانعت الخلو، ولذا وقتی که من علم تفصیلی پیدا کنم که انا الف نجس است، خب دیگه نمیتونم قضیه منفصله مانعت الخلو تشکیل بدم، بگم اما هازا نجسون اوزاک. منجز اجمالی بودن فرع بر علم اجمالی است، علم به جامع علم اجمالی نیست. شما علم دارید به وجود انسان در دار، و علم دارید به وجود زید در دار، به دو سبب مستقل. علم دارید به وجود انسان در دار، چون مخبر صادقی مخبر معصوم گفت لا تخلد دار من انسان، لا یخلد دار من انسان. علم تفصیلی هم دارید به وجود زید، اما در خانه میبینید زید است، غیر از زید نیست، این که علم اجمالی نیست. شما که علم تفصیلی پیدا کردید به وجود زید، نه اینکه میگید اون انسانی که اخبر به المعصوم هو زیدان، نه، معصوم خبر داد از وجود جامع، گفت زمین خالی از انسان نیست، خانه خالی از انسان نیست، شما میبینید زید در خانه است. این علم به جامع است، علم به جامع علم اجمالی نیست. هیچ کس نمیگه شما علم اجمالی دارید به وجود یک انسان در خانه. دو سبب داریم، یکی سبب علم به جامع انسان فداریگی، سبب علم به وجود زید فدار، اینا با هم مندک شدن. ما الان علم داریم به وجود زید در دار، و شک داریم یا حتی علم داریم به عدم وجود غیر زید در دار، و اینکه اون علم به جامع سر جای خودش محفوظه. ولذا از من بپرسن اگر شما خواب میبینی که زید در خونه است، دیگه مطمئن نیستی که انسان در خونه است؟ میگم اگه خواب ببینم زید در خونه است دچار تخیل بشم، ولی راجع به صدق امام معصوم که فرمود لا تخلد دار من انسانن که دچار شبهه نمیشم، اون سبب علم به جامع محفوظه. اما من علم اجمالی دیگه ندارم، من میدونم زید در خانه است. حداقل از نظر عقلایی این طوره. ولذا بعد از این که من علم تفصیلی پیدا کنم به این که این اناء علف نجس است. اغلا میگن شما دیگه علم اجمالی نداری به این که اهدوما نجسن، میدانی این نجس، شک داری در نجس بودن دیگری. هازا اولا و ثانیا، بر فرض در مثال علم اجمالی به نجس بودن عهد الاناین، فرمایش محقق عراقی را که بهوز هم از آن طرفداری می کند بپذیریم که ما به اخبار معصوم که گفت عهد ما نجسون، علم پیدا کردیم به نجس بودن عهد ما. خودمان هم علم تفصیلی پیدا کردیم. حالا یک معصوم دیگری فرض کنید خبر داد که اناء الف از مدت ها پیش نجس بوده است. دو سبب هست، یکی سبب علم به جامعه، یکی سبب علم به فرد. بر فرض بگیم اینجا علم به جامعه چون منحل نمی شود و باقی است، هاذا هو العلم الاجمالی. بر فرض اینو بگیم، علم تفصیلی هم در کنارش هست، دو علم داریم، برفرض این را بگوییم. و در بحث علم اجمالی به نجاست بگیم اگر علم تفصیلی به نجاست اناء الف متأخر باشد زمانن، ساعت 9 علم اجمالی به نجاست اناء الف پیدا کنیم، اون علم اجمالی اول صلاحیت منجزیت دارد و اصالت و تهاره ها در اطراف این دو انا تعارض کردن، اصالت و تهاره در انا ب از ساعت در کل این ساعت با اصالت و تهاره در انا الف از ساعت 8 تا 9 قبل از زمان علم تفصیلی با هم تعارض و تساقط کردن، باید از انا ب اجتنام کنیم. اما چه ربطی داره جناب محقق عراقی به بحث مخصص منفصل؟ ما در مخصص منفصل اصلاً میگوییم که اصالت العموم جاری نمیشه تا قبل از فحص. در اون مثال علم اجمالی به نجاست عهد الاناین، اصالت و تاره موضوع داره در هر کدام از این دو انا و هم تعارض میکنن، اما در دوتا عامی که مثلا دوتا عام داریم، علم اجمالی داریم، یکی از این دو عام مخصص دارد، بعد نسبت به عام الف مخصص تفصیلی پیدا میکنیم. تا فحص نکنیم از مخصص، اصلا اصالت العموم موضوع نداره در این دوتا عام تا با هم تعارض کنن. مقتضی حجیت عموم قاصر است. بعد که فحص کردیم مخصص تفصیلی پیدا کردیم در عام الف، دیگه او اصالت العموم نداره. تا حالا نداشت چون فحص نکرده بودیم، بعدش هم نداره چون مخصص تفصیلی پیدا کردیم. اما نسبت به عام ب از این به بعد اصالت العموم متولد میشه و معارض نداره. ولذا قیاس بحث اصول عملیه با اصول لفظیه قیاس مع الفارق هست. بله،
همیشه در اصول لفظی اشتباه حجت بلا حجت هست. فرقشون چیه؟
متوجه نشدم اشکالتون.
اینجا اشتباه حجت بلا حجت رایان شما؟
ما اگر بگیم فحص از مخصص منفصل شرط حجیت عامه، اصلا تا فحص نکنیم اصالت العموم جاری نیست در این دو عام. بعد که فحص میکنیم و پیدا میکنیم مخصص منفصل رو در عام الف، گیرم علم اجمالی به مخصص بودن به مخصص، وجود مخصص نسبت به یکی از این دوام باقی باشد، اما مشکل ایجاد نمیکنه. اصالت العموم در عام به بلا معارض جاریه. هذا اولا و ثانیا اونی که مانع از حجیت عامه طبق نظر برخی از بزرگان واقع مخصص منفصل در معرض وصوله. وقتی ما در عام الف پیدا کردیم مخصص منفصل در معرض وصول را، معلوم شد اصلا موضوع نبوده برای حجیت اصالت العموم، مقتضی نداشته. ولذا اگر بگیم فحص از مخصص شرط جریان اصالت العمومه، هیچ کدام از این دعام تا قبل از فحص به خاطر علم اجمالی موضوع نداشتن برای اصالت العموم. اون مخصص منفصل در عام الف رو پیدا کردیم، اون بعد از این هم موضوع ندارد، ولیکن اصالت العموم در عام به جاری میشه بلا معارض. و اگر هم بگیم واقع مخصص منفصل در معرض وصول مانع از حجیته، پس معلوم میشه عام الف که واقع مخصص منفصل رو داشته موضوع نبوده برای اصالت العموم، اما عام به چرا موضوع نباشه برای اصالت العموم؟ از عدم مخصص منفصل است برای او. ولذا ربطی به بحث مثال علم اجمالی به نجاست عدن ناین که اصل طهارت در اون دو انا از اول موضوع داره، چون موضوع شکه. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر پیدا نمیکنه. بقیه الکلام ان شاء الله فردا. والحمد لله رب العالمین.